بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فبالجمله فالنجاست فیه و حرمت الشرب عرضیتون. بحث ما در عصیر عنبی است. عرض کردیم عصیر عنبی یه وقت هنوز غلیان نیافته، صرف آب انگوره، این هم خوردنش حلاله هم فروشش حلاله، چون لیس به نجس و همچنین لیس به حرام، لیس حرام اکله. یه وقت عصیر عنبی غلیان یافته اما به نفسهی، خود به خود غلیان یافته. گفتیم این فی حکم الخمره یا اصلا خمره، این دیگه پاچ نمیشه مگر موضوعش از بین بره، خمر بود پودنش از بین بره چه بشه سرچه. این خرید فروشش حرامه و خوردنش هم چه شربش هم چه حرام. یه وقت اسیر عنبی هست که غلا بل نار، با آتش به جوش اومده. گفتیم این که با آتش به جوش اومده اجماعی نمیشه خورد، همه فقها اینو قبول دارن نمیشه خورد، اما مشهور قائلن به نجاست، یعنی نجس هم هست. حتی قائل به نجاست هم نشیم، همه قائلا نمیشه خورد مگر دو سومش بره. بعد از به جوش اومدن دو سومش بره، وقتی دو سومش رفت میشه خورد، اگرم قائل به نجاست بودیم پاچ میشه. خب خرید فروشش چجوریه؟ در اون زمانی که بین الغلیان، یعنی بعد الغلیان قبل ذهاب سوسه، مرحوم شیخ میگه اشکال نداره، جایزه، درسته، حتی قائل به نجاستش هم بشیم جایزه. چرا؟ چون این عرضی نجاستش یقبل التطهیره، قابلیت تطهیر داره. دو سومشو از بین ببریم این پاچ میشه و خوردنش هم حلال میشه، منفعت مقصوده هم داره. ادله‌ای که ما داشتیم از وجوه النجس اجتناب کن نفروش شامل اینجا نمیشه. وجوه النجس یعنی عناوین نجس، یعنی اون نجس هایی که ذاتا نجسن و لا یقبل التطهیر، پس اینجا رو شامل نمیشه. حتی معقد اجماع، یعنی متعلق اجماع هم که بر فساد بیع نجس بود، اینجا رو شامل نمیشه، چون این نجس العین نیست، نجاستش عرضیه، اومده و قابلیت رفتن داره. به همین خاطر حتی اون اشخاصی که فقهایی که در کتابهاشون از عصیر عنبی بحث نکردن، لاچن این عنوان آوردن که اون نجسی بیعش حرام است که قابلیت تطهیر نداشته باشه، میشه به اینها نسبت داد چه اینها هم با ما موافقن. درسته خود این مستاقو بحث نچردن، ولی اون کلی که بحث کردن از اون کلی میشه استفاده کرد چه اینها هم اسیر عنبی چه یقبل التطهیره جایز میدونن. مگر میگه من مخالفی هم نیافتم کسی خلاف این حرفو بزنه، مگر در صاحب مفتاح الکرامه چه از اساتید شیخ انصاریه. البته هر دو اینها از تلامیز کاشف الغطا هستند، لاچن مفتاح الکرامه اسبق بود نسبت به شیخ انصاری. ایشون در مفتاح الکرامه میگه نه، ممنوع بیعش اسیر عنبی رو تا وقتی که نجسه نمیشه فروخت، با
باید صبر کنی دو سومش از بین بره بفروشی. بعد ادله میاره، میگه لل عمومات، ما جواب دادیم این عمومات و گفتیم عمومات وجوه نجس، اعیان نجسه، به اینی که نجاستش عارضی شامل نیست. پس این عمومات جوابش اینه. بعد گفته یه ادله داریم، اون ادله خاص یدل بر حرمت بیع اسیر نبی، چون ادله رو میاره. این ادله اولا معرضون انهاست، به این ادله کسی فتوا نداده، گفتم مخالفی نداریم، مجال مفتاح الکرامه، پس اعراض شده از این ادله. ثانیا این ادله سندشون مشکل داره، در توضیح متن عرض میکنم. ثالثا اصلا دلالت اینها به حرمت بی نیست، اکثرا اصلا دلالتشون یه مسئله دیگری است، نمیشه برای حرمت بیع اسیر نبی استفاده کرد، که در متن وقتی حدیث رو میخونیم توضیح میدیم. پس این ادله خصوصی هم به درد شما نمیخوره. شیخ میگه خلاصه ببینید، مال مال نیست، اسیر نبی ولو غلیان یافته مال است، هم عرفن ماله هم شرعن ماله. اگرم شک کنیم مال یا نه، استصحاب مالیت میکنیم، قبل از غلیان کان مالن الان کما کن. پس با این بیان ما قائلیم به جواز بیع اسیر عنبی حتی بعد الغلیان، حتی حین النجاسه. خب بخونیم. و بالجمله فالنجاست فیه، پس نجاست در اسیر عنبی، و حرمت شرب، این نجاست حکم وضعیه، حرمت حکم تجدیفیه، این دوتا عرضیت در این اسیر عنبی عرضیه، ذاتی نیست، به همین خاطر رفتنیه. تعرضانه، عارض میشه این دوتا بر این اسیر، فی حال متوسط، در اون اسنا، در حالی که بین حالت های طهارته، در بین دو حالت پاچیش عارض میشه، در اون وسط. قبل از غلیان کان طاهرن، بعد از ذهاب سلسین کان طاهرن، بین اون دو تا طهارت این نجاست عارض میشه، این حرمت عارض میشه. پس حکمش مثل آب نجسه چه قابل تطهیره. فحکمه حکم نجسه بالعرض القابل للتطهیر، حکم اسیر نبی مثل نجسه بالعرضی چه قابلیت تطهیر داره. پس چون نجس بالعرض قابلیت تطهیر داره، اون ادله عامه که کلماتی چون وجوه و نجس درش بود، کلماتی چون اعیان نجس بود، شامل این مورد نمیشه، چون اونها اون اعیان نجس رو، اون نجس به ذاتها رو شامله. فلا یشمله، پس شامل اسیر نبی نمیشه. قوله فی روایت تحف العقول، فرمایش امام صادق علیه السلام در روایت تحف العقول چه فرمود؟ او شیء من وجوه النجس، شامل، چون وت یعنی عنوان، یعنی عنوان نجس، این اسیر نبی لیس عنوانن للنجس، مثل بول و غایت و اینا نیست که عنوان نجس هم. ولا یدخل تحت قوله اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، داخل این حدیث هم نمیشه، چون اذا حرم الله شیئا نیست، تحریم الشی صدق نمیکنه، این تحریم موقت، تحریم الشی به تحریم میگن که شی در تمام ازمنه حرام باشه. لان الظاهر منهما، چون ظاهرا این دو حدیث العنوانات و نجسه، ظاهر این دو حدیث اون عناوین نجسه است، اون عناوینی که نجسه به ذاتن، به قول والمحرمه عناوین حرامی هستن که به قول مطلق حرامن، نه فی حالن دون حالن. لا ما تعرضانه، نه اون عناوینی که نجاست و حرمت به اونها عارض میشه در حالی، نه در حال، در حال دیگر، موقت، در یه حالی میاد در یه حالی نمیاد، اینا رو شامل نیست. فیقال یحرم و بی حال چزا و ینجس و فی حال، در این اسیر نبی اینطور میگیم در این حال حرامه، یعنی در حالی که غلیان یافته دو سومش نرفته، در این حال نجسه. حرامون مطلق نیست که بگیم اذا حرم الله شیئا شاملشه، نجس مطلق نیست که بگیم وجوه و نجس شاملشه. با این بیان اون اجماعات هم برای وجوه و نجس بوده، به این مورد شامل نیست. و به ما ذکرنا به این توضیحی که ما گفتیم نجاست عرضی، حرمت عرضی اون احادیث شاملش نیست، یظهر عدم و شمول معقد اجماع تذکره. ظاهر میشه که اون متعلق اجماع تذکره که در علامه هلی در کتاب تذکره اوورده نعیان نجس حرامه، متعلقش شامل نمیشه عدم شمول الا فساد بیع نجس العین، که اونجا متعلقش بود این الا فساد بیع نجس العین معقد اجماست. این متعلق اجما چه بر فساد نجس العین بود، کلمه نجس العینش معقد اجما بود، متعلق اجما بود. این متعلق اجما چه بر نجس فساد نجس العینه، این شامل نیست لل اسیر. پس لل اسیر متعلق است به شمول، الا فساد به این نجس العین متعلق است به اجما. معقد اجماعی که بر فساد به نجس العین است، این اجماع شامل نیست اسیر را. لان المراد بالعین هی الحقیقه، چون مراد از عین نجس یعنی حقیقتش نجس باشه، یعنی به ذات نجس باشه. ولی اسیر لیس چزالک، اسیر چه حقیقتش نجس نیست، اسیر یه حال در یه حالتی عارض میشه نجاست و میره. خب بعد مرحوم شیخ اینجا میخواد یه اتفاق درست کنه، میاد یواش یواش بالاتر، میگه ببینید ممکنه بعضی از فقها این مسئله رو اصلا مطرح نکردن در کتاب هاشون. خودشم بعدن خواهد گفت چه اینو صریحا خیلی از فقها در کتاب هاشون نیاوردن بحث اسیر نبی رو، اما اون قاعده کلی که گفتن از اون میشه استفاده کرد که اینا هم مثل ما میگن. و یمکن ان ینسب، ممکن است نسبت داده بشود جواز به اسیر رو، این حکم رو که قائل به جوازن، به چه کسی نسبت بدهیم؟ الا کل من قید الاعیان نجست المحرم بیعها، کل اون فقهایی که قید زدن اون اعیان نجسی بیعش حرام است، مقید کردن به عدم قابلیت حال تطهیر، به این که قابلیت تطهیر داشته باشه. و الا اعیان نجسی که قابلیت تطهیر دارن نه حرام نیست بیعش. پس این قید رو زدن در این مصداق اسیر عنبی هم میشه استفاده کرد، ولو این بحث اسیر عنبی در کتاب هاشو نباشد. از یه طرف دیگر درست در کتاب هاشو نیست، ما میخواستیم از قاعده‌ای که آوردن استفاده کنیم، خب برعکسش هم نیست. ولم اجد مصرحا بالخلاف، من شخصیرم ندیدم که صراحتا مخالفت کنه با جواز، بجه نجایز نیست. ادا ما فی مفتاح الکرامه، مجر در کتاب مفتاح الکرامه که ایشون نه اومده گفته که ممنوعه بیش، ایشون حرفش اینه من ان الظاهر عن من، اونی که از ادله ظاهر میشه این اصل ممنوع، المن یعنی ممنوع بیعه، بیع اسیر نبی بعد الغلیان قبل ذهاب السلسین در این قطعه حرام است. چرا حرامه؟ للعمومات المتقدمه، به خاطر احادیث ادله عام. ادله عام یعنی چه؟ ادله که اسیر نبی نجس رو هم شامل بشه، مثلا وجوه و نجس. و اینو جواب دادیم، گفتیم نه کلمه وت شامل نجاست عارضی نمیشه. و همچنین خصوص بعض الاخبار للعمومات و خصوص، خصوص بعض اخبار یعنی بعض الاخبار اصلا موضوعشون اسیر نبی است، مثل قوله علیه السلام و این غلا فلا یحل بیعه. ببین این حدیث، اگر غلیان بیابد بیعش حلال نیست، بس معلومه زمان بیعش حلال است غلیان نیابد. البته این حدیث سندش ضعیفه، در سندش ابو کحمس هست
ولم یثبت وساقته. یا روایت ابی بصیر، این روایت اینطوریه، در این روایت هم ضعف هست از دو جهت، دو نفر در سندش هستن، قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطائنی، که هر دو واقفی هستن. حدیث اینه: اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلال فلا بأس. این اصلا دلالتش هم مشکل داره غیر از سندش. ببینید این در رابطه با خمره، اصلا در رابطه با اسیر عنبی چه با آتش به غلیان کرده نیست، اسیر عنبی است خود به خود غلیان کرده و خمر شده. اذا بعته، اگر این اسیر عنبی رو بفروشی، قبل از این چه خمر بشه، قبل از این چه خمر بشه و حلاله، قبل از این چه خمر بشه چه حلاله، فلا بأس. این اولا سند این حدیث ضعیفه، علاوه سند کار نداریم فعلا، دلالتش هم مشکله. اصلا این مربوط به اسیر عنبی که محل بحث ما نیست، محل بحث ما اسیر عنبی است چه خمر نمیشه، با آتش غلیان یافته، نه خود به خود. و همچنین مرسله ابن هیثم، این حدیث مرسل هم که معلوم سندش مشکل داره، بازم محل بحث رو دقت کنید. اذا تغیر عن حاله و غلا، اگر اسیر عنبی از اون حالت خودش تغییر بیابد و به جوش بیاد، زیر و رو بشه، فلا خیرفی، دیگه در او خیری نیست. یعنی ظاهر فلا خیرفی یعنی نخور، یعنی نه استفاده نکن، نه اینکه نفروش. فلا خیرفی نخور، ما هم قائلیم به حرمت اجل، حرمت شرب. میگه بناءً علی ان الخیر المنفی یشمل البی، بنابر این که این خیری که نفی شده در این حدیث شامل بی هم بشه، یعنی نفروش هم شاملش بشه، ما میگیم ظاهر این حدیث این هست نخور، اما اگر حدیث یعنی نفروش هم باشه قابل استناد هست. اینم و فلزمی نظر. مرحوم شیخ میگه ادله صاحب مفتاح الکرامه همشون اشکال داره. ادله عامه رو قبلا جواب دادیم، اما فی العمومات فل ما تقدم. عمومات رو قبلا جواب دادیم که گفتیم مثلا این عمومات نجس های عرضی رو شامل نیست، اما این ادله خاصه. من در بیانم همراه با ترجمه احادیث جواب ها رو هم یه مقدار دادم، سندشون ضعیفه، دلالتشون مشکل داره خیلی هاشون. یه جواب به اولم دادم، اعراضون انه معرضون انهاست این احادیث. یه جوابی هم مرحوم شیخ اینجا میده، اون جواب این است که اصلا این احادیث میگه نفروش حتی دلالتش مشکل نداشته باشه، یعنی میگه مثل سایر چیزا نفروش. مثلا شما یک روغنیه، روغن نجس شده، به شما میگه چه این روغن رو نفروش دیگه، ها نجس شد نفروش. این فقط معناش این نیست نجس فروشی حرامه، یه معنای دیگری هم در عرف داره. البته اینو باید با قرینه اثبات کنیم کدومش مراده، فعلا با اون کار ندارم، معنای دیگر رو میخوام توضیح بدم. یه معنای دیگر هم داره، میگه اینو مثل سایر روغنها دیگه نفروش، ها مردم میان میخرن و میبرن استفاده میکنن. یعنی معناش این است که مثل روغن پاچ دیگه نفروش، مثل میوه ها دیگه نفروش، چه نجی همینطوری بفروشی. یعنی ممکنه اینجا این مراد باشه که اعلام نجس کن بفروش، دیگه کاری ندار، مطلق نمیخواد بجه نفروش، یعنی مثل دیگر کالاها دیگه نفروش. شاید مرادش این باشه این احادیث. ایشون میگه این احادیث ارشاد میکنه، میگه یعنی به این نحو نفروش، کنایه از این است چون قابل استفاده نیست الان، نمیشه خورد، پس بدون اعلام بخوری بفروشی میرن میخورن. فهیه مسوگتون، این احادیث سیاقشون اینه، یعنی آورده شده لنهی عن بیعه بعد الغیر، چه به این چه نهی شده، آورده شده برای نهی، چه
اسیر نبی بعد از غلیان بیعش منهیه، اما چجور منهیه؟ نظیر بیع دبس و الخل، مثل بیع شیره، مثل بیع سرچه، یعنی مثل اونها نفروش، اونا رو آزاد میفروشی، هیچ اعلامم نمی کنی به خریدار چه نجس پاچه، تون پاچه دیگه، اینو ولی نفروش ها. یعنی این ارشاد به این است دیگه، ببره میخوره نجس خور میشه. من غیر اعتبار اعلام المچلف، بدون اینکه شرط بدانیم به مچلف خبردار کردن رو، بدون او نفروش. مثل سایر کالاها با او در فروش رفتار نکن. و فی الحقیقه، در حقیقت این نهی کنایه از این است، جایز نیست استفاده کردن از این اسیر نبی مادامی که دو سومش از بین نرفته، چون جایز نیست هم مثل سایر کالاها نفروش. پس اگر این معنا رو قبول کنیم، از این احادیث نمیشه استفاده کرد وقتی فروشنده میخواد اعلام کنه به طرف که آقا این به جوش اومده، اگر بخوای استفاده کنی ببر اونقدر جوش بده، هر زیر آتش بذار، بالای آتش بذار چه تا دو سومش از بین بره. این دیگه شامل این مورد فروش نیست. فلا یشملو، پس این نهی شامل نیست بیعهو به قصد تطهیر، بفروشد این اسیر عنبی رو به قصد پاک کردن. ما اعلام المشتری، همراه با این که به مشتری خبر بده. نظیر بیع ماء نجس، آب نجس رو ارشاد بکنه چه نفروش ها، نجس شد پس نفروش. یعنی چه پس نفروش؟ یعنی مثل سایر آب ها نفروش، این منافات نداره. به مشلف، به اون مشتری خبر بدی چه این نجسه، بخوای از این استفاده کنی در خوردن باید اول به کر وست کنی بخوری، یا در اگر در آبیاری درخت استفاده میکنی اشکال نداره، خلاصه نجسه. این گونه فروش اشکال نداره، مثل سایر کالاها بدون اینکه خبر بدی اون گونه نفروش. ایشون اینطوری تبیین میکنه. البته یه مقدار این تبیین جواب شیخ سخته، ظهور این که نفروش این نیست، اما با توجه به این نهادی سندشون ضعیفه، معرضون انهاست، این حمل خوبیه. و بلتون خلاصه، فلم یکن، فلو لم یکن الا استصحاب و مالیتی و جواز به ای چفا، اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم، فقط این چه استصحاب باشه، هم مالیتش رو استصحاب کنیم هم جواز بیعشو. مالیتش رو چجور؟ قبل از غلیان مال بود، قبل از غلیان جائز البیع بود، الان هم هر دور استصحاب کنیم. اگر هیچ دلیلی جز این نداشته باشیم بازم کفایت میکنه. در این حال ولم اعثر علی من تعذر للمساله صریحا، من ندیدم کسی که صریحا این مساله رو متعرض بشه. ادا جماعت من المعاصرین، مگر فقهای از معاصرین، اونها در کتاباشون آوردن، قدما متأخرین نیاوردن. نه، فقط محقق ثانی، محقق چرچی چه متأخر المتأخرینه، مرز متأخر المتأخرین محقق چرچی است. ایشون یه کتابی داره به نام جامع المقاصد، شرح قواعد علامه حلی است. یه کتابی هم داره حاشیه بر ارشاده، کتاب های دیگری هم داره، نماز، بحث صلات الجمعه داره، چون ایشون یک فقیهی بود در دوران صفویه، مباحث سیاسی هم دستش بود چون شیخ الاسلام صفویه بود، به همین خاطر ایشون کتاب های خوب و مفیدی هم داره. محقق ثانی در حاشیه ارشاد داره، در فیزیل قول المصنف، ارشاد همان کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی است. علامه حلی کتاباش معمولا شرح داده شده، تعلیقه حاشیه کتاباش خیلی بین فقها محل بحث شده. ارشاد الاذهان بهترین شرحش، مجمع الفائدت و البرهان مقدس اردبیلی، محقق اردبیلی نوشته. اما بعضی از فقها حاشیه دارن بر ارشاد الاذهان، یکی هم این محقق ثانی است. شهید اول هم حاشیه داره، حاشیه بر ارشاد. اصل ارشاد الاذهان علامه یه متنی داره، متنش رو الان بخونیم. ایشون این متن علامه است، فرموده لا بأس به بیع ما عرض الله تنجیس. اون کالایی چه مبیعی چه نجاست عارض شده بر او، بیعش اشکال نداره، فروشش اشکال نداره، نجاست عارضیه. البته مع قبولهی التطهیر، به شرط اینکه تطهیر پاک شدن رو قبول کنه، یعنی متنجس. نجاست عارضی یعنی متنجس دیگه. متنجسی که قابلیت تطهیر داره میشه فروخت، در این حالی که متنجسه. خب ایشون میفرماید این یه اشکالی داره، پس معنای این جمله این است که هرگاه متنجس قابلیت تطهیر نداشته باشه نشه فروخت. میگه با اینکه روغن مثلا رنج، یه رنجی نجس شده، رنجی چه به دیوار میزنن، رنجی چه به پارچه میزنن، نجس شده. خب این متنجس شد دیگه، نجس الهی نبود چه متنجس شد، قابلیت تطهیر هم نداره. چطور این رنج نجس رو پاک میکنی؟ چون قابلیت تطهیر نداره پس باید نباید بفروشیم طبق این بیان، با اینکه فقها هم میگن جایزه رنج متنجس رو بفروشید. بعد خود به حق گسانی جواب میده، میگه خب اینم قابل تطهیره دیگه، با اون شرط سازگاره، فقط در هنگامی که مایه هست قابل تطهیر نیست. رنج بزن به دیوار خشکش شد، خشکش رو تا آب بزنی ظاهرش پاچ میشه، پس قابل تطهیره. چون قابل تطهیره پس اون قاعده پا برجاست، اشکال ما بی مورده. اینا مقدمه است، هنوز نرسیدیم به اصل مطلب، اینا رو اینو بخونیم. این قال المحقق الثانی در ذیل این کلام مصنف، محقق ثانی بعد گزارش میده، میگه کل متنو نمیاره، بعد الاستشکال، بعد از این چه محقق ثانی اشکال میکنه به این متن علامه، چه اشکالی میکنه؟ به لزوم عدم جواز بیع الاسباغ المتنجسه، به این چه این کلام علامه لازمش این است روغن رنجها، اسباغ یعنی رنجا، رنجهای متنجس جایز نباشه فروشش. چرا جایز نباشه؟ به عدم قبولها تطهیر، چون قابلیت تطهیر ندارن. چه بعد و دفع ذالک، بعد دفع، بعد از اینکه این اشکال رو میکنه و بعد دفعش میکنه خودش اشکال رو، به قبول حاله بعد الجفاف، به اینکه این رنجهای متنجس قبول میکنند تطهیر رو بعد از خشک شدن. بعد از این دو بحث میرسه به عصیر عنبی. اینا مقدمه بود، اصل مطلب اینه، محل شاهد اینجاست که خود عین مطلب رو هم آورده، اون دو تا مطلب رو گزارشوار گفته شیخ انصاری از محقق ثانی، چون میخواد بگه چه ایشون بله مطرح کرده بحث عصیر عنبی رو. جملهش اینه ولو تنجس العصیر و نحوه، اومدیم اسیر عنبی نجس شد، چطور نجس میشه؟ غلیان کرد و مانند این. فهل یجوز بیعه علی من یستحل؟ آیا جایز است ما اینو بفروشیم برای کسی که اونو حلال میدونه؟ فیه اشکال. محقق ثانی میگه نه اشکال داره. ثم ذکر ان الاقوى العدم، اقوا این است نه نمیشه فروخت، لعموم ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، چون ما آیه شریفه داریم به گناه کمک نکنید، به تجاوز کمک نکنید. اگر این اسیر متنجس رو بفروشی به کسی که حلال میدونه میبره میخوره، خب پس معلومه فروشش ممنوعه. مرحوم شیخ میگه البته این فتوا بر علیه ما نیست، ما جایز میدونیم، ما به
جایز میدونیم برای کسی بفروشیم چی میبره؟ تطهیر میکنه، برای مسلمانی که حرام میدونه اینو خوردنشو، و الا اون کسی که حلال میدونه خوردن این اسیر عنبی مغلا رو ما هم حرام میدونیم. منظور محقق ثانی با توجه به این که مشتری رو ذکر کرده، منظورش این است الان بفروشه برای خوردن او، ولی بحثی که ما الان داشتیم تا اینجا و جایز میدونستیم فروختن برای اینکه ببره دو سومشو در خونه کم کنه و بخوره، اما در حال نجس بودن میفروشیم، ما گفتیم جایزه. با توجه به مشتری معلوم محل بحث ما با او فرق میکنه. و ظاهرو، ظاهر این است که انه اراده، این محقق ثانی قصد کرده بیع اسیر را برای خوردن، برای نوشیدن، من غیر تسلیس، بدون این که دو سومش از بین ببره. فرد مشتری اینو میخواد بخره. چون از کجا این توضیحو کردید؟ چما یظهر من ذکر المشتری و دلیل، چون مشتری رو ذکر کرده و دلیل، او از دلیلم این فهمیده میشه از مشتریه. مشتری چه کسیه؟ من یستهلو، کسی که خوردن این نحو اسیر نبی رو حلال میدونه. دلیل چیه برای من؟ چون کمک بر گناه میشه، یعنی اون میخوره تو مقدمه گناه برای اون تولید میکنی. این نشون میده از محل بحث ما خارجه. محل بحث ما فلا یظهر منه، از این فتوای منع محقق ثانی استفاده نمیشه. حکم و بیعه علی من یطهره، حکم فروش اسیر عنبی به جوش اومده بر کسی که اونو تطهیر خواهد کرد، برای او جایزه. از این فتوا هم من استفاده نمیشه برای او. اصلا محل بحث ما با این فرق میکنه. اما چرا اینو آوردیم از محقق ثانی؟ چون ما عرض کردیم خدمتتون که ما ندیدیم از متأخرین، از قدما، کسی متعرض اسیر عنبی بشه. از معاصرین بحث اسیر عنبی آوردن، اینو شاهد آوردیم. بله، محقق ثانی متعرض شده، اما متعرض فروش اسیر عنبی شده معناش این نیست که اونگونه چه اون موضوعی که ما مطرح کردیم اونو متعرض شده. نه، ایشون اسیر عنبی رو، فروشش رو برای کسی که حلال میدونه بس کرده، لکن اصل مطلب ما رو اثبات میکنه، اونم این که متعرض شده از بحث رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.